چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پکایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم به همراه باقی همکارانم، امروز پنجشنبه 13 مهر ماه همراه شما هستیم، از این لحظه، از این ساعت، از رادیو فردا تا ساعت 9 شب به وقت ایران. شنیدین میگن نرود میخ آهنین در سنگ؟ ها؟ واقعا درسته، منتها مشکل ما سنگ نیست، سر مغزه، یعنی کمبود تأثیر برانگیز سلولهای عصبی به درد بخوره. تو سر کی؟ تو سر اونی که معاون فیلانه، نمیدونم خانواده رئیس جمهوره، میاد میگه یکی دو تا بچه اصلا کافی نیست که مردم برن تو کار، 5-6 تا. یا اون یکی رئیس سازمان برنامه بودجه که میاد میگه تو مملکت ما چیزی به اسم حقوق نجومی وجود نداره. نمیدونم، شایدم البته راست میگه، چون دیگه اسمشو حقوق نمیذارن، زیرمیزی و توبالشی و نمیدونم تو کیسه زباله ای و اینا، قسمتای نجومیشو منتقل میکنن که و خدا نکرده نجومی نشن. یا اون یارو فرمانده سپاه که گفته ایران در حال رشد و اضافه کرده جوانان ما مراقب باشند که اگر از فضای تلاش و جهاد علمی دور شویم کشور عقب میافتد. بابا خب لامصب دیگه عقب افتاده تر از این که یه بار از موشکای پدافندتون استفاده کردین هواپیمای خودی مسافربری رو زدی، عقب افتاده تر از اون در قابلمه‌ای که برداشته بودین آورده بودین باش ویروس کرونا رو نابود کنی. آقا راست بگو چقدر خوردین دور هم بابت همون اون پروژه، چقدر خوردین؟ چند نفر خونه خریدن؟ برو بشمر چند نفر پولدار شدن، بگید دیگه. واسه من میاد به جوونا رهنمود میده. آقا خب تو اگه این نظام نبود و فرمانده سپاه نمیشدی که اصلا دست هونگم نمیشدی، اصلا چیز نمیدادم به دستت. خب نکن دیگه، حرف نزن. به خدا آدم وقتی حرف بلد نیست بزنه یا سوادشو نداره که حرف درست حسابی بزنه، میتونه حرف نزنه. کسی واقعا سر پل صراطتون یقتونو نمیگیره که چرا حرف نزدین. ای بابا علکی من خون خودم رو باید کثیف کنم. ولش کن، بریم ببینیم که دیگه در این یک هفته که نبودیم چه خبرها بوده. برو بریم. که نبودیم از فیلسوف و اسلام شناس شناخته شده مصطفی ملکیان توی یه مصاحبه یه سوالی پرسیدن که بهتره اصلا بشنویم با همین بخش از این مصاحبه رو.
ابراهیم رئیسی،
اسباب تأسف.
اوف.
هم اسباب تأسف برای جامعه ای که درش می شود کسی مثل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه، و هم برای شخص خود ایشون که میداند سر سوزنی صلاحیت نداره و میاد خودشو کاندیدا میکنه برای ریاست جمهوری.
اوف، استاد زد ترکوند مجبرامو. البته این حرفا رو ما سالهاست میزنیم، ما منتها یه سری ها داخل کشور تازه دارن به این نتیجه میرسن ظاهرا.
ما در ادبیات دینیمون داریم که ملعون است کسی که داناتر از خودش رو در کاری سراغ داشته باشه و بره متصدی اون کار بشه. و آقای رئیسی داناتر از اون رو فکر میکنم بیش از بیش از 70 میلیون در این کشور داناتر از آقای رئیسی هستند.
خب یعنی اگه 85 میلیون نفر جمعیت کشور رو در نظر بگیریم 15 میلیون میمونن که آقای ملکیان اونا رو در حد مشبران و یا داغونتر از اون در نظر گرفته، که خب اونم جای بررسی داره. شاید منظورش اونایی هستن که رفتن به رئیسی رأی دادن تا در رقابتی تنگاتنگ با آرای باطل برنده بشه. ها؟ شاید هم منظورش نمیدونم کودکان و نونهالانه، نمیدونم دیگه. ولی خب جالبه که یه آدم علمی و شناخته شده داخل کشور داره با این صراحت نور چشم معظمله رو که گفته میشه دارن آب و جاروش میکنن تا برای رهبری آینده نظام آماده بشه، اینجوری میزنه میترکونه. همین حرفا رو اتفاقا میشه در مورد خود معظمله هم گفتا. شما مثلا همون یه قلم کرونا و واکسنش رو در نظر بگی، طرف در اوج بیسوادی و نادانی اومد واردات واکسن‌های درست حسابی رو ممنوع کرد و به دلیل همین تأخیر چند هزار نفر آدم مف جونشون از دست دادن، چندین خانواده روزگارشون سیاه شد. خب همچین آدمی به نظر شما از مثلا رئیسی عقلش بیشتره؟ کمتر مایه ی آبروریزی و خجالته؟ نه والا. نبودیم، یکی از نماینده های مجلس سر گلایه دونش باز شد و یه مقدار گلایه از سیستم حکومتی تراوش کرد به صحنه علنی مجلس. ایشون گفت تو جمهوری اسلامی هیچ سیاستی ثبات نداره، یعنی امروز فلان کس وزیره یه سیاستی رو جلو میبره، فردا یکی دیگه میشه وزیر و کلا سیاست عوض میشه. ایشون گفت این مسئله یه جوریه که وقتی یه وزیر عوض میشه کلا لهجه اون وزارتخونه عوض میشه، چون وزیر جدید همه همشهریای خودشو میاره سر کار. ولی با مزه است. فکر کن مثلا 6 ماه قبل رفتی توی فلان وزارتخونه، همه دارن با لهجه اصفهانی باهات حرف میزنن، شما برو مدارکتو کامل کن بیا، پول چایی هم یادت نره. بعد 6 ماه دوباره میری میبینی کلن سیستم شیفت کرده روی رشت، یعنی از وزارتخانه میری داخل بوی سیر تازه ماهی دودی میزنه توی دماغ تو، لجام که همه دیگه قربانش برم، انگار آقا شلمان رو تکثیر کردی توی تمام اتاقای اداره. اتفاقا یکی از ویژگی‌های خوب جمهوری اسلامی دیگه که انقدر وزرا ببین سری تونتون عوض میشن که خب ارباب رجوع گاهی توی چند ماه یه دفعه ببینی با فرهنگ و لهجه و غذاهای 6 7 تا منطقه ایران آشنا میشن. البته بگم بلوچستان و کردستان احتمالاً استثناء هستن، چون تجربه نشون داده جمهوری اسلامی از این دوتا منطقه برای پست‌های وزارتی خیلی کمتر استفاده میکنه. به هر حال دیگه شما همین فرمون رو بگیر تا ته خط برو تا دستت بیاد ببین تو مملکت چه خبره دیگه.
همه جمع میشن نیدورم از این حرف و پشام پورم، منم شک میکنم به خودم، همه فکر میکنن خودم من
کل خالی خوبم، مثبت شده مودم مثل مهدی جولم، بول میزنی گولم نه
بابا سلام و شب بخیر، حالت چطوره؟
سلام فرشید، مرسی.
خب چه حال چه احوال؟
خب ببین فرشید دیگه نگران نباش، از این به بعد یه قرص میندازیم بالا بعدم سیکس پک میشیم.
من همین الانشم سیکس پکم، نگران نیستم. حالا چی این قرص؟ چی قرص دنبله؟
یه چیزی تو همین مایه هاست فکر کنم. اینجوری که برای بچهای دانشمند میگن برداشتن یه دارو ساختن که جای تمرینات ورزشی رو میگیره.
چه باها، یعنی چیز نه چیز، یعنی چه بعد حالا چه جوری؟
ببین فعلا روی موشایی که اضافه از داشتن آزمایش شده که این دوستان بعد از مصرف این دارو هم وزن کم کردن هم خیلی بدناشون ورزیده شده، اصلا یه ورزی.
عجب بابا، یعنی الان ما یه تعدادی موش سیکس پک داریم
گویا.
یعنی موشه اینجوری مثلا کول در آورده با میسته دم قفس با هر کی چش تو چش میشه میگه چی میگی داداش بچه‌ی مالی،
زبون در نیوردن دیگه، فقط سیکس پک.
خیلی خوب. آره. خب چه جوری کار میکنه بعد این داروه؟
خب اول اینکه اسم این دارو هست SLUPP332 و بعد انگار بدون اینکه روتین زندگیتو عوض کنی کالری بیشتری میسوزونی.
آه یعنی در حالی که روی تردمیل نیستی ولی هستی.
آفرین.
باحال. ولی خودمونی ما اگه این دارو بیاد تو بازار برای خیلی خوبه.
آره اتفاقا نظر این دانشمندا هم همینه که برای کسایی که به چاقی مفرط یا دیابت دچار خیلی کمک میکنه.
آره.
و حتی
آره.
برای سالمندان که خیلی توان ورزش کردن ندارن هم مفیده.
حالا الان تصویب شده میدنش تو بازار یا نه؟
ببین فعلا روی موشا اوکی بوده ولی هنوز باید درباره عوارض جانبیش بیشتر تحقیق کنن.
بعد این فقط کالری میسوزونه، بعد اون نشاط و شادی بعد ورزش اون چی میشه پس؟
دیگه فعلا بچه‌ها گویا تا همینجا پیش رفتن. حالا یه قرص میندازیم بالا دیگه، افسردگی و استرس و زوال عقل و اینا هم بالاخره هست دیگه، قسمتی از زندگیه. آره
خیلی ممنون لابد پس بعد قرصش هم بیاد تو بازار، بعد تو نوبت باشی که بهت برسه، بعدم کلی پولش میشه.
اصلا ما آدمای ورزشکار خفنی هستیم، چرا باید نگران باشیم که بریم تو صف؟ همین ورزشمون رو ادامه میدیم.
آره با ما که تا شرکت در مسابقات جهانی راهی نداریم ملینا جان.
آره دیگه ببین حالا اون وسط هم هی این سازمان جهانی بهداشت میاد میگه هر هفته باید بین 2 ساعت و نیم تا 5 ساعت فعالیت بدنی متوسط تا شدید داشته باشیم.
5 ساعت فعالیت شدید؟ پس من میرم یه دوری میزنم برمیگردم.
میری فعالیت شدید بکنی؟
نه میرم دعا کنم این قرص زودتر از موشا به آدما منتقل بشه.
آره واقعا موشا الان زیر فشار الان. آره ببین همه توقع دارن زودتر از این آزمایشا سربلند بیان بیرون این بچه‌ها، این داروه برسه به آدما.
دقیقاً موشا حقیقتاً جانوران شریف و زحمتکشی هستن که هیچ کس هم قدرشون رو نمیدونه دیگه.
پس اجازه بده از موش‌های عزیز که همه قرص آمپول مامپولا رو قبل از ما می‌خورن تشکر مبسوطی بکنیم.
واقعاً تشکر می‌کنیم نخصوزن بچه‌های خوب و زحمتکش و خاطره ساز مدرسه موشا. آخه
منگر به هر سو
مثل بهار
اکم بسیار
به مثل بسه نماز خسته بخیز و بکوش بخیز و بکوش
خب یه سری هم ببرمتون پای صحبت‌های وزیر بهداشت از خوبای گندگویی و بزرگای علم و دانش تو نظام مقدس. بفرمایید.
متوسط هوش یک ایرانی از متوسط هوش جهانی بالاتره.
بله آقای عین اللهی ببین خب جمله رو باید درست بگی دیگه، وقتی میگی یک ایرانی خب یعنی همه رو که، یعنی مثلا مشبرام هم یک ایرانیه دیگه، یا مثلا این همه مقام مسئول دیگه، خب این مثلا هوشش از متوسط هوش جهانی بالاتره آخه. هوش جهانی رو سر و ته کردن که این بالاتر شده. واقعا تصورت از هوش جهانی چیه؟ فکر کردی بقیه دنیا تو جمجمهشون دمپای ابری دارن؟ یا مثلا داری این همه بیعقل رو که داریم میبینیم به عنوان یک ایرانی با پاتریک و باب اسفنجی مقایسه میکنی؟ البته میدونم یه سری از هموطنانمون هم مثل این وزیر کم عقل نظام دوچاره مثلا این توهمن که ما ایرانی ها چیز خاصی هستیم بقیه نیستن. اینه که ببین اگه اجازه بدین من یک بار برای همیشه تکلیف این آیکیوی ایرانی رو مشخص کنم. جونم براتون بگی آمار ثبت، آمار دیگه، آمار ثبت شده جهانی توی وبسایت هایی مثل مثلا ورلد دیتا نمره میانگین آیکیو یا بهره هوشی ایران رو حدود 81 تخمین زدن که این نشون میده رتبه میانگین بهره هوشی ایران در مقایسه با سایر کشورها در ردیفی بیش از 100 قرار میگیره. دقت کردی؟ پس هی بعضیا مثل این یارو عین اللهی نرن تکرار کنن این اطلاعات غلط رو. بله خب خیلی از ایرانیام هستن که هوش بالایی دارن ولی خب در دسترس شما نیستن، چون یا دارن تو دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس میکنن یا تو پروژه‌های علمی پیچیده جهانی کار میکنن. تازه اگرم در دسترس شمان که یا تو زندانن یا دارن کارهای مهاجرتشون رو اوکی میکنن که فرار کنن دیگه. به نظرم بگیم متوسط هوش ایرانیا از متوسط هوش مقامات نظام خیلی بیشتره. این به نظرم جمله درستریه. من خودم هم مثلا پاش ما میستم. خب حالا میگفتی
همین موبایلی که الان تو جیبش همه شما هست اینه یک ایرانی اختراع کرده.
جان
ایرانی به وجود آورده.
موبایل رو یه ایرانی اختراع کرده؟ از فامیلای همونا نبوده که تو زیر زمین خونه‌شون انرژی هسته‌ای درست می‌کرده؟ ناسلامتی. آخه تو وزیر مملکتی بابا، گوگل رو که بلدی اون وسط صفحش بنویسی مخترع موبایل، اینتر را که بزنید مشخصات مخترعش رو برات میاره. مارتین کوپر متاسفانه اهل آمریکای جهانخوار سال 1351 شمسی موبایل را اختراع کرده، الان هم تو سن 94 سالگی زنده است. لابد تو هم به عنوان یک ایرانی هوشت از متوسط هوش جهانی بالاتره. آره خب چرا این کارو میکنی؟ خب چرا این حرفا رو میزنی؟ میشه زحمتی بکشین به عنوان کسایی که سابقه درخشانتون توی موضوعات علمی چه میدونم مثلا به فقط به پارازیت انداختن روی امواج ماهواره و فیلتر کردن اینترنت و ممنوع کردن واردات واکسن و ممنوعیت غربالگری بارداری برمیگرده، از دستاوردهای علمی ایران چیزی نگین؟ میشه لطفاً؟ مرسی.
دستم شاکی جز آشوب نیاوردم براش، همه آسی من یاقی فقط بودم ازاش، هرچقدر سعی نتونستم برم آروم یواش، به جهنم دقل پرچم من در فضا، عشق من جنگ و کلنجاره، درد سر و جنجاره، دلگرم طرفدار با این که طلب کاره فجار خون پاره، عاقبت به خیر باشه، دور تیم ما از بلاست، تیم پر رو و قدر حرف نداره از تلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط تبدری،
دلم برنامه لغ نمیخواد، تو چیزی در نمیاد، امشب اکی مرد بیاد داری میریم برا خرج زیاد، میگم با حال و زشتم، جک خاج با شاه خشتم، ریاضی و آمار رشتم، آلین باش عشقم، کوه منم دره توی، اوف منم احک توی، میخوای با من کله کنی و شست پامو مزه کنی، نمیدم مهلت بزیرم، مجلس و اوج دست نگیرم، من میخوام مست میرم، من الان اردبیلم،
عاقبت به خیر باشه، دور تیم ما از بلاست، تیم پر رو در حرف نداره از تلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم
خط روی خط زبدری،
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیزم من اومدم.
دکتر درسته هوش متوسط ما از هوش جهانی بالاتره؟
هوش متوسط ما نه، متوسط هوش ما از متوسط هوش جهانی میگن بالاتره.
فرقش چیه دکتر؟ هر دوش که متوسطن.
یعنی ایرانی ها به طور میانگین باهوشتر از باقی کشور ها هستن.
پس چرا وضعمون اینه دکتر؟
خب به خاطر اینه که شاید از هوشمون درست استفاده نمی کنیم عزیز من.
متوسط هوش من چنده دکتر؟ میدونی
بس دیگه، دراز بکشم پولتو بزنم، شما هوشت پایین نیست. نه
جون من راست میگی دکتر، میخوای الکی خوشحالم کنی؟
نه شما مشکلت اینه که از هوشت درست استفاده نمی کنی عزیزم.
دست خودم نیست دکتر، دیوونم،
بیمار روانی. بخواب ببینم. بس دیگه بخواب.
دکتر میدونستی برقای ایرانی برای اولین بار اختراع کرده؟
نه عزیز من، اون توماس ادیسون بوده. چی داری میگی؟
نه خیر، ایرانی بوده، اسمش تهماسب ادریسی بوده.
کی؟
برای پناهندگی تغییر دین داده شده توماس ادیسون.
تهماسب ادریسی. دراز بکش عزیز من، پرت و پلا نگو. دراز
بکش. ولی پرت و پلا نیست باشت، چه مغزایی از این مملکت فرار کردم.
باش خیلی خوب، حالا آروم باش، آروم باش.
دکتر آلبرت انیشتن هم در اصل علی آل پنجتن بوده، شده آلبرت انیشتن، اینم مسیحی شده، اسم خارجی گذاشته. خنده نداره دکتر، گریه داره، مغزامون همه رفتن. باور کن منم ترخیصشم، احتمالش زیاده که برم.
ای بابا.
آره
کجا میخوای بری حالا؟
دیگه جایی که بتونم از هوشم نهایت استفاده رو بکنم دکتر.
هر جای دنیا میتونی استفاده کنی از هوشت و موفق بشی. حتی همینجا.
دکتر میگم نکنه اتاق برقی که این همه سیم و کابل وصل میکنین به سرمون برای تخلیه هوشمون باشه ها؟
تخلیه هوش چیه دیگه؟ شل کن ببینم.
شله مثل تخلیه چای دیگه، اینا رو بس میکنین به سرمون، بعد هوشمون رو میکشین از توی مغزمون توی اون دستگاه، بعد صادر میکنین.
خیلی خب تموم شد،
دکتر
واقعیت داره دکتر، من حس میکنم از روز اولی که اومدم اینجا خیلی خنگتر شدم.
بس دیگه بس، شلوغش نکن، حرفای نامربوط نزن عزیز من، وگرنه باز باید بری اتاق برقا.
دکتر من به شما اعتماد کردم، مغزم هم در کنار باسنم در دسترستون گذاشتم، حالا فهمیدم این باسن عملیات فریبه که هوشمو بار بزنین ببرین. دکتر من دیگه اجازه نمیدم هوش خالص آریایی منو بدوشین صادر کنین. هوا را از من بگیر، هوشم را نه. دکتر
باد میپیچه تو موهات لب دریا، خنده میاری به لبهام لب دریا، عکس یادگاری لب آتیش میسوزونی همه غم هم لب دریا، توی ساحل اسم تو با عشق نوشتم تا با موجا بری به دریا بریزی، گفتم عاشقت منم ای نازنینم، تا بدونی که چقدر برام عزیزی، رنگ چشمای تو رنگ چشمای تو دریایی تغییره، مثل تو حتی خود دریا ندیده، وقتی میخندی طلوع زندگیمی، خنده هات به زندگیمون عشق میده.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، این هفته سید حسن خمینی معروف به یادگار امام، برعکس بابا بزرگش با دلی ناآرام، قلبی نامطمئن، روحی ناشاد و ضمیری ناامید اومد و سفره دلشو باز کرد و از اینکه مردم دیگه بابا بزرگشو دوست ندارن گلایه کرد و گفت نمیتوان مسئولیت تمام وضعیت موجود را به سبد امام گذاشت. امروز مشکلاتی چون تورم و گرانی بسیار سنگین است، اما آدرس غلط دادن نسبت به ریشه ها مصداق مظلومیت امام است. یعنی ببین، به امام همه چی میاد جز مظلوم. خب این جماعت ببین اینجوری مظلوم سازی کردن و میکنن دیگه، انقدر میگن و داستان میسازن تا مردم باورشون بشه. حالا باقی امامای 1400 سال پیشو که میگن مظلوم بودن و اینا رو که ما ندیدیم، ولی دیگه این امامشون رو که هنوز خیلی از ماها یادمونه دیگه. خدای هر چی بود مظلوم نبود دیگه.
ساکت.
آها.
اسلام با خون رشد پیدا کرد.
بفرما. بله ببین، آدم وقتی بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیاره به این نتیجه غایی میرسه که توی کل نظام جمهوری اسلامی اگه دو نفر باشن که هیچ مسئولیتی نسبت به وضع موجود نداشته باشن و هیچ تقصیری نداشته باشن، یکیشون بابا بزرگ این آقاست، یکم معظمله. حالا معظمله خودش زنده است، هر از چند گاهی سرکلش پیدا میشه میگه منم ناراضیم، این چه وضعشه، من کجام، اینجا کجاست، این مملکت رو کی چیز کرده، خراب کرده. ولی چون امام اومد دستش از دنیا کوتاه، یادگارش میاد جورشو میکشه، میگه در مقابل برخی که میگویند سرمنشه همه مشکلات انقلاب 57 است، باید پاسخ داد که اصلا چرا میگویید انقلاب 57، بگویید انقلاب مشروطه، چرا هر کسی دلش میگیرد بازه زمانی آن را به 44 سال میبرد. بله اصلا چرا انقلاب مشروطه؟ الان ببین آقا خانم، هر چی مشکل سیاسی داری مربوط به دوره چیزه ساسانیانه، هر چی مشکل اقتصادی داریم زیر سر شاه طهماسب به صفوی و اون شاه سلطان حسین بیکفایت هستن. مشکلات محیط زیستی هم که خب مشخص کاملا مربوط به دوره آقویونلوها و غرقویونلوهاست، انقدر این قویونلوهاشون ریختن تو کشور، این گوسفنداشون مراتع رو چریدن که همه جا خوش شد. بله دیگه، البته این آقا سید حسن همین این چند ماه پیش قبل از اینکه بفهمه بابا بزرگش فوشخور ملسی داره خیلی هم خوشحال بود، یادتونه میگفت اینکه امروز هم امام مورد دشنام است به این خاطر است که زنده است، شخصیت سیاسی اگر یک روز فوش نخورد باید بداند که مرده است. حالا من نمیدونم یه دفعه چی شده که اومده این حرفای جدیدو میزنه که نباید مسئولیت وضع موجود را به پای امام نوشت و اینا، شاید هم از عوارض بیکاری باشه. آره دیگه، شاید میتونه از عوارض بیکاری هم باشه دیگه، هر روز میاد یه چیز متضادی با حرفای قبلیش میگه. واقعا فکر کن صبح پاشی بری سر کار، کجا؟ سر قبر بابا بزرگت، بعد هر روز 130 میلیون تومان بودجه بیت المال دستت باشه ندونی چجوری خرجش کنی، خب حوصله‌ت سر میره دیگه. در جریان این که امسال بودجه قبر خمینی 46 میلیارد تومنه، حدوداً همینجوری ضرب و تقسیم کنی میشه روزی 130 میلیون. خب بچه حوصله‌اش سر میره دیگه، یه بار میاد میگه بابا بزرگم زنده است بهش فوش بدین، یه روز دیگه میاد میگه چرا فوش میدین، بابا بزرگ من که کاری نبوده. اصلا سید حسن مردمو ول کن، ببین تو که امسال یه 46 میلیارد واسه نگهداری از قبر امام بودجه گرفتی،
یه 112 میلیارد هم برای بنیاد نشر آثار امام. برو خوش باش دیگه، برو تا سال دیگه هم خدا بزرگه. خب چی کار داری هی میای اسم بابا بزرگتو میاری؟ اگه برای اون فوش داشته، خب برای تو که نون داشته که. آره با بی خیال شو ول کن.
ببینم تا دلم بره، قلبم رو بدم بهت، از همه کندشم و بشم همون که وصله بهت. با من بخند و باش، جونم رو میدم به جاش، رنگ چشماتو نگم باید بمیرم که براش. تو که میدونی دندم فقط پشت تو هم، هر کی هر چی بگه بازم بمون پشت خودم. یه حضر و دنیام شدی، همه دنیام تویی، کی برام مثل تو میشه؟ دلمو بگیر پس نده، وقتو از دست نده، این که هستی باشم میشه، این که هستی باشم میشه.
آفرشید.
سلام علیکم.
خیلی وقتی از خانم وکیل خبری نیست.
آخ آره،
کتلت درست کردیم بریم بازی سپاهانه ببینیم.
کتلت
الاتحاد نبود.
آها.
اگر نگران تسم تایم نیستی،
فدای تو، دم شما گرم. والا ما راضی نیستیم با این هزینه ها، خدای نکرده تسم تایمی، تسم پروانه ای چیزی پاره کنی. به هر حال خیلی ممنون دیگه. الاتحاد هم اومد دید همه جا کله حاج قاسم از زمین استادیوم زده بیرون، فکر کرد مسابقه فوتبال دستی با قاسم اشتباه اومده، اینکه برگشتن دیگه. اما گفتی خانم وکیل، آخ آخ آخ، اتفاقا جلال سعیدی امروز با ماست. برو بریم.
قرار محضر رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم، یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
سلام جلال سعیدی عزیز، خیلی خوش اومدی.
سلام، سلام فرشید، سلام به همه شنونده‌های ایستگاه فردا.
خب بعد از مدت‌ها، یعنی واقعا دلتنگی برای خانم وکیل، الان خیلی وقته دیگه خانم وکیل خبری ازش نیست. بلد. و خیلی ها واقعا سراغ خانم وکیل رو گرفتن، من خودم به شخصی کسی بودم که دنبالش بودم. و امروز دیگه باید بریم ببینیم چه خبره دیگه، خیلی وقته خبری نیست ازش.
آره راستش دل خود منم تنگ شده بود، گفتیم بریم یه دلی از ازا در بیاریم. فقط من طبق معمول این چند بار اخیری که اومدم با این آیتم خانم وکیل بگم که دیگه صفحه از حالت قضایی و نمیدونم مشاوره و وکالت و این حرفا در اومده، حالت درد و دل داره بیشتر چیزا.
آها.
یعنی ملت مشکلاتشون میگن با هم درد و دل میکنن، دوره هم خوش میگذره، یعنی همجوری مثل مهمونی ها هست، همه غیبت میکنن و درد دل میکنن و این حرفا. این صفحه هم اینجوریه، کسی استفاده به قول معروف مشاوره ای ازش نکنه و کار دست خودش بده.
خیلی خوب، بس برو بریم.
عرضم بزرگ که یه خانومیه نوشته برای خانم وکیل که ببینید ما از خانواده های با حیا و اصیل هستیم.
آها.
و خیلی هم در انتخاب عروس وسواس داشتیم، مثلا خود شما، خطاب به خانم وکیل، با توجه به این که شما هم لاک میزنی و هم سگ داری، هیچ وقت انتخاب خانواده ما نیستی. چون ایشون خانم وکیل تو صفحهش به هر حال استوری میذاره، مثل که تو استوریاش لاک هم زده و سگ هم داشته دیگه، همه مسائل بدی که از نظر این خانواده بد بوده رو داشته.
هی بابا.
بعد این خانم نوشته که خب ما برای داداش کوچیکم دنبال زن بودیم و دختر خالم دوستش رو معرفی کرد، ما هم پسندیدیم و عقد کردیم. الان 3 ماه از عقد گذشته، فهمیدیم که سرمون کلا رفته. چرا؟
چرا؟
خاطر اینکه فهمیدن که این دوتا کفتر عاشق و اینا با هم دوست بودن متاسفانه قبل از ازدواج.
ایوار.
آره، یعنی داداشه علکی میره به دختر خالش میگه که بگو این سمیه، یعنی این خانومه که میخواد باش ازدواج کنه، دوست توه و معرفیش کن به خانواده‌ام، که خانواده مثلا اینجوری دور بخورن. اینا از وقتی، حالا خارومه نوشته، یعنی خواهر آقای داماد نوشته که ما از وقتی فهمیدیم حالمون خیلی خرابه و دختری که قبل از ازدواج با یه پسر دوست بشه معلومه که وضعش خرابه اینا.
ای بابا.
البته چون دیدم شما سگ داری و لاک میزنی، شاید برات مهم نباشه این حرفا.
ولی چه گیری داده به این لاک و سگ خانم وکیل؟
آره گفته ایشون، سوالش اینه که گفته ما با عروس و داداشم قهریم، ما گفتیم باید طلاق بگیریم که اونا قبول نکردن. اینم بگم شما درست لاک میزنی اما راهنماییات خوبه، گفتم که از صفحه شما استفاده کنیم که سری راهنمایی بگیریم.
حالا خانم وکیل راهنمایی هم کرده یا نه همجی گذشته فقط درد دل؟
نه بنده خدا، فقط نوشته نوشته کاری به مشکل ایشون ندارم، ولی به نظر من اصلا به ایشون مربوطی نیست. من نمیدونم چرا تکرار میکنه من چرا لاک میزنم واسه با من چی کار داری؟ خب برو چه میدونم با زنداده شد صحبت کن، حرف بزن، هر کاری میخوای بکنی، ولی چرا منو ترور میکنی؟ یعنی عالیان ملت،
عالی. آره
آره
خب
آره بذار الان ببینم. در نهایت ماشاءالله همه کیس های اینجوری هم به ازدواج ختم میشه. می‌خواستم بگم این کیس غیر ازدواجی، ولی میبینم که تایی این یکی هم به ازدواج ختم میشه. یه خانمی دوباره
نه اصلا ما خانم وکیل رو فقط با کیس های ازدواج میشناسیم دیگه.
ان‌شاءالله که آخرش ختم به خیر بشه. ان‌شاءالله همش هم ختم به طلاق میشه آخرش. خانمی نوشته که به شوهر من به طرز تهوع‌آوری خسیسه، یعنی واقعا خسیس برازندشه، برای همه چی برنامه داره. مثلا باید شبا شام نخوریم، میوه تابستون فقط هندونه، زمستون فقط پرتقال، حتی رفته ماشین رو دستکاری کرده که کولش روشن نشه، بنزین مصرف. چی کار کردی یعنی دقیقاً؟ من نمیدونم چجوری ماشین دستکاری کولش روشن بالا.
یعنی ببین کولر خونه کافی نبوده دیگه، گفته اونم بره.
حالا به ما بچه بودیم میگفتن برای صرف جوی در بنزین میگفتن کولر خرابه، ولی دستکاریش دیگه نمیکردن دیگه.
آره.
بعد عرضم به حضور شما که مثلا پنیر و اینام 100 گرم 100 گرم میخره میاره خونه که ما زیاد نخوریم. در ایام نذری و نمیدونم این حرفا میگه برید مهمون امام حسین باشید. خلاصه یه نکته، دستمال کاغذی میگه دستمال کاغذی هم نمیخره، میگه از این پارچه ها استفاده کنید، هر بار فین کردیم بریم بشوریم.
چه توضیحات کامل و دقیقی هم.
آره. و این خانم دیگه به اینجاش رسیده و دنبال یک علاج یه فکری کار کنه با این شوهرش. بعد میگه که مادر و خاله هم میگن که معتاد نیست، اهل کارهای بد و فحشا و این چیزا هم نیست، بشین سر خونه زندگی زندگی تو بکن. بعد میگه خب خانم وکیل من خب این اون کارا هم خرج داره که این دنبالشون نمیره، معتاد نیست. این آقا حاضر نیست هزینه کنه. بعد گفته شاهدش هم اینه که هر جا سیگار مفت بوده دیده کش. یعنی مسئله این نیست که اهل خلاف نیست، مسئله اینی که مفتش سخت پیدا میشه،
پولشو نمیخواد بده. آره
آره. بعد خانم وکیلم دوباره حالت چیز داده دیگه، حالا که من چی بگم حالا و اینا. و من فکر کنم تکلیف این خانم مشخص، همه میدونن این بنده خدا رو خب نمیشه کاریش کرد. یعنی بعضیا خسیسن، خب دیگه خسیسن و در ذاتشونه و دیگه فکر کنم باید فکرای عاجلتری بکنه. همه هم میدونن چی، حالا نمیخوام به زبون بیارن احتمال راه حل.
عجب کیسای عجیب غریبی داره.
آره واقعا. یه کیس خواهر شوهری هم اگه وقت داریم بگم که دیگه
بگو کوتاه بگو.
یه خانم دیگه هم نوشته که خواهر شوهرم با خواهر شوهرم دعوام شده سر یه مسئله مسخره. دو هفته پیش رفته بودیم شمال، ویلا اجاره کرده بودیم، کارا رو هم تقسیم کرده بودیم. شبی که نوبت خواهر شوهرم بود ظرف بشوره، خودشو فیلم کرد، زد اینکه حالم بده و اینا، انداخ گردن من. بعد ایشون خلاصه لجش گرفته، فرداش قرار بوده خانم خواهر شوهر چیز درست کنه، غذا درست کنه. ایشون هم کم نداشته، رفته 10 قاشق نمک تو غذاش خالی کرده.
ای وای.
و بعد سر سفره غذا که اون غذاهای فوق العاده شور رو میارن، دعوا میشه. شوهرش به خواهر شوهر میگه که به درد جرز لای دیوار میخوری. بعد شوهر این خانم که به قول معروف میشه برادر اون خانومی که اون حرفا رو بهش زده شده، با داماد درگیر میشن، میزنن شل و پل میکنن هم دیگه رو. الان بعد زندگی اونا رو حواس، الان سر 10 قاشق نمک زندگی اونا داره میپاشه. اینا هم شکایت کشی دارن، یعنی شوهر ایشون با دامادشون.
یا خدا.
و الان ایشون سوالش اینه که یعنی من برم بگم به اینا که کار من بوده؟ خب اینا همه میریزن سر من، برای من شر میشه.
چه کاری؟
بعد شوهر اون میاد وساطت کنه، حالا شوهر من طلاق نده، ما از هم جدا نشیم. زندگی ما خیلی پیچیده است، زندگی مردم. یو از 10 تا قاشق نمک تبدیل میشه به درباره الی مثلا، یو یکی گم میشه تو دریا.
آره واقعا این داستانات واقعا نمیفهم کنم. من یه وقتای همیشه گفتم یه وقتای اینو نویسنده داره این خانم وکیل، میشینه براش این داستانه تخیلی رو مینویسه. به خدا
بعید نیست. آره ما هم گذاشت سر کار. یعنی قشنگ میتونه نقطه آغازین مثلا درباره الی 2 باشه. اگه آقا فرهادی بخواد بسازه، میتونه با همون صحنه مثلا سکانس اولش هم با 10 تا قاشق نمک که داره تو خورش ریخته میشه. من پیشنهادم با آقای فرهادی اینه، حق مشاوره ما رو بعدم بدن بابت فیلمنامه.
من اصلا میگم خانم وکیلو باید یه جوری با آقای اسقر فرهادی یا یکی از کارگردان رو باید معرفی کنیم، اینا رو به هم کلی فیلم در میاد از توش، کلی فیلم های اجتماعی.
فقط اینا رو باید فرشید پایانش ببنده دیگه آقا، این نمیشه پایانش بازگوزش.
نه دوتا دردسر میشه پایان بازش، خیلی دیگه باز
بهتره. اوکی حالا صحبت میکنیم با آقای فرهادی صحبت میکنیم.
ممنونم ازت جلال سعیدی عزیز.
مخلصم.
دمت گرم. خیلی وقت بود از خانم وکیل برام نگفته بودی، دلمون تنگ شده بود.
و همچنین.
و آره، جلال سعیدی رو همچنان در اینستاگرام با همین شناسه، در تلگرام با شناسه جلال نوتس میتونید دنبال کنید. و ضمن اینکه پادکست های شوخی با تاریخ هم ادامه داره دیگه، هست روی وبسایت.
بله بله بله، تا الان 8 اپیزودش در اومده و کماکان در خواهد اومد.
بسیار خوب، شوخی با تاریخ روی وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. مرسی،
مخلصم.
بیا دنیا رو بگیری سرسری، بگیم از هر دری، بیا زودین وری، آخه شب شب عشقه، یکم حال خوب لازمه، کی مثل من حاضره صداش بالا بره، کم شب شب عشقه. هر کی پی یارش میگه غم بره رد کارش، آرومه در کنارش، عاشقیم خیلی ساده، عشق ما یه مثاله. هر کی پی یارش غم بره رد کارش، عاشقیم خیلی ساده، عشق ما یه مثاله.
خب این هفته و با شروع سال تحصیلی جدید، رئیس دانشگاه تهران آقای محمد مقیمی در اقدامی سریع، فوری، جهادی، جوری که دانشجوها احساس کمبود کافئین کنن، دستور داد همه کافه های اطراف دانشگاه تهران تعطیل بشن. خب اگه براتون سوال چجوری رئیس دانشگاه میتونه کافه های بیرون دانشگاه رو تعطیل کنه، باید بگم خیلی از املاک اطراف دانشگاه تهران در اختیار دانشگاهه و دانشگاه مالک اون مغازه هاست. رئیس دانشگاه هم تصمیم گرفته اطراف دانشگاهش کافه نباشه، گفته نمخوام، کافه دوست ندارم. البته این اقدام اسپرسو ستیزانه و کافئین افکن با حمایت بقیه دلواپسان نظام هم همراه شد. مثلا حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اومد گفت ما اعتقادمان این است که اطراف دانشگاه باید مرکز تحصیل علم و دانش باشد. اوف، نکشیمون مرد علم و دانش، مرد ناحسابی. مگه دانشجو گشنش نمیشه، تشنش نمیشه، استراحت نیاز نداره؟ یه جا نباید باشه بره دو دقیقه بشینه یه 70-30 عربیکا رو بوستا بزنه؟ البته من و شما و دانشجوها فکر میکنیم کافه ها جای نشستن و مثلا قهوه و شیک و آب میوه و چیپس پنیر خوردنه. از نظر اینا کافه ها جای اقدام علیه امنیت ملیه. جدی میگم، الان بعد از تعطیلی کافه ها سایت خبری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح، چقدر هم اسمشون طولانی و همش، خلاصه اونجا نوشت شاهد هستیم که مراکزی به نام کافه، مراکزی به نام کافه قارچگونه در حال روییدن هستند. برخی کافه ها به مراکزی برای شبکه سازی علیه امنیت ملی تبدیل شده اند. شبکه سازی علیه امنیت ملی؟ ولی خب اون امنیت ملی که توی یه کافه میشه علیهش اقدام کرد خیلی قهوه‌ای نیست به نظرتون؟ ها، پس همون بهتر نباشه دیگه. فکر کن با کاپوچینو و قهوه و لاته امنیتشون به خطر میفته. بابا این اسمش لاته است، لات نیست واقعا، نترسید. یعنی اینا استاده ببین کوچیک نشون دادن موضوعات بزرگ و بزرگ نشون دادن موضوعات کوچیکن. تحریما رو که کل نظام و تاموجری کرده کوچیک نشون میدن، عوضش 4 تا کافر رو تبدیل به موضوع امنیت ملی میکنن. و البته خب برای اینکه سناریوشون کامل بشه مثل همیشه پای دشمن هم به موضوع باز کردن دیگه. همین سایت نمیدونم چی چیه، بنیاد حفظ چیزی زکای دفاع مقدس، نوشته بررسی ها نشان میدهد که در مناطق مرکزی تهران بیش از 150 کافه وجود داشته و با وجود آن که بیش از 50% آنها صرفه اقتصادی نداشتند، ولی همچنان به فعالیت خود ادامه میدادند، چون تمامی اینها از یک منبع مالی تامین میشدند. بخشی از هزینه های این کافه ها توسط سفارتخانه های اروپایی به ویژه یکی از سفارتخانه هایی که در اعتراضات سال گذشته نقش‌آفرین بود تأمین می شد. کوتابیا حاجی، کوتابیا سید، سفارت های اروپایی کافه می زنن تو تهران واسه براندازی؟ به خدا همون ساقیت هم تو رو گردن نمی گیره. شما ادعاتون چیه آسمون سوراخ کرده که ما الیم بلیم جیم بلیم؟ بعد تو ام القراتون 4 تا دانشجو تو 4 تا کافه امنیتتون رو به هم ریختن؟ خودتون خندتون نمیگیره؟ نه دیگه، اگه خندتون میگرفت که این حرفا رو نمیزدین که. راستی اطراف شاچراغ هم کافه بود که دوبار ترکوندنش؟ اطراف تأسیسات هسته‌ایتون هم کافه بود که هی میرفت رو هوا؟ اطراف چیز چی؟ اون ساختمونای نظامیتون هم کافه است یه روز در میون دود ازش در میاد؟ وا بده حاجی، لابد پشت بیسیم به هم میگید
مقداد مقداد سجاد مقداد نیروی کمکی بفرست، باریستا ها قیچیمون کردن دارن اسپرسو دوبل میزنن. بعد عمو میگه
یاسر یاسر کومن حاجی دارن شیک نوتلا میخورن، سریع هلیکوپتر بفرست.
وال وا بدین دیگه بابا، ای گذاشتن این جوانای نفس راحت گلوشون بره پایین، یه اسپرسو راحت گلوشون بره پایین.
افسردگی میگیره آینه هر بار که از تو جدا میشه، تو حتی بیارایشم ماهی، ماهی که صبح از خواب پا میشه، شب غر کرده وقتی فهمیده مشکی مشکی تر از موهای لختت نیست. راحت بگو دیوونه زیبا، تو این همه زیبایی سختت نیست. چشمات دو تا فنجون قهوه است که عطرش داره میپیچه تو خونم. ای داد و بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما انقدر جذابی نمیتونم.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جونم جوون فدای تو، چشات خوشم میبینی، قضا ردیف بود، از زبونت خوشمزه میچشه. نوکرم جوون، والا تعریف خود نباشه خودم نمیگم، ما مشتری ها میگن یه جا توی مملکت کارش رو سلوب باشه دقل مقل تو کارش نباشه همین جواب ربیه. جوون من عینک بینکم رام نیست، ببین یارو تو تلویزیون حرف میزنه کیه؟ ببین اون پای اون پای هستش چی نوشت؟ فرمانده چی؟ نیروی دریایی ارتش. جعفر ولوم تلویزیون رو ببر بالا ببینم یارو چی داره میگه.
مستعد هستیم چون ببر. از سواحل زیبای مکران مسلط هستیم به قطب جنوب. بله. در اونجا ملکیت داریم. بله. این ملکیت طلب مردم هست و انشالله برنامه‌مون اینه که بتونیم پرچم رو اونجا انشالله بالا ببریم.
یعنی این قضیه جا واسه گلکاریشون کم اومده، میخوام برن قطب جنوب؟ گمون کنم خبر نداره اونجا همش یخه، بخوان گلکاری کنن همین که شروع کنن تا فیا خالدونشون یخ میزنه. آخه نیست همش یخه، گلشون تو را چماغ میشه. جونه حالا ما میگیم گل، تو هم بگو گل. جوون میدونی چند شب پیشا چه خوابی میدیدم؟ راستیتش من خواب زیاد میبینم، هرچم خواب ببینم دو روز بعدش تعبیر میشه. الان حرفای یارو تعبیر خوابم شد. چش میگم ببین جونم برات بگه، خواب میدیدم یه جا بود همه چی یخ زده بود، یه ها هفت تا پنگوان با هفت تا خرس این سفیدا دعواشون شد، بعد یه ها هفت تا آخوند از زیر یخ ها در اومدن همشونو خوردن دوباره رفتن زیر یخ ها. والا جون ربی راست میگم، خدا برسه به داده اینجا جونو ورای قطبی. جونم واسه چی؟ واسه این که پای اینا به قطب برسه نسل همشون منقرض منقرض میشه دیگه. مگه میشه؟ با چطور نمیشه؟ دریاچه ارومیه رو ندیدی به اون عظمت خوش کردن؟ دیگه چهار تا پنگوان و خرس که این عرفا رو نداره. دیدی پنگوان ها چجوری خنده دار را میرن؟ تا بخوان از دست اینا در بران هفت نستشون منقرض منقرض شده. البته واسه اینا بهترین جا همین قطمت با باز همه شون رو صادرات کنیم اون ور. واسه چی؟ واسه این که سرده، همه مجبورن دهلا کاپشن و اوورکوت بپوشن که یخ نزنن، دیگه بیعجابی ندارن. فقط پنگواناش یه جوری هن که انگار مانتو جلو بازه، اونم با جریمه نقدی درست میکنه. خوبیش اینه که پنگوانا ناف ماف هم که ندارن بندازن بیرون، اینا هیجان زده بشن رم کنه. جا پنگوانا ناف دارن جونم، کجاشونه؟ پشت گردن؟ گرفتی ما رو جوو؟ ها دیگه نخوردیم پنگوان مردم، ولی دیدیم تو ورزش مردم. گفتم قافیهش درست بشه وگرنه پنگوان ها رو قدیما تو دیدنی ها نشون میداد. ای بابا تازه بعدش هم اینا کاخ سفیدو که نتونستن حسینیه کنن، برن قطب اونجام سفید قطب سفید حسینیه کنن. عجب جوکی گفت یارو. جوون حرف سرما و یخ و قطب زدیم دلمون زمستون خواست. ای گفتی من که این تابستونی پختم از گرما، اخزمتون برسه اینا رام صادرات کنیم برن چه شوه نه. جونه آه حساب که تو قابلتو نر رئیزم، اجتبا ده یه موزیک زمستونی بذارم وسط صفا کنی بعدش بریم تو حساب کتاب. عرواسا دیر نمیشه. برو بریم.
زمستون تن اوریون باخچه چون بیا بود درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی به تخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
دوستان این قوه قضاییه هست که توی نظام مقدس برای برقراری عدالت و قضاوت درست ساخته شده. خود این قوه قضاییه رو شما اگه برید تو بطنش برای رسیدگی به تخلفات خودش باید 3 تا قوه قضاییه بزنید تا بهش رسیدگی کنن بفرستنش بره آب خنک بخوره. حالا من اصلا کاری به مثلا ظلمایی که توی این قوه به مردم و معترضین و نمیدونم گروگان‌های نظام میشه ندارم، ها اونا خودشون یه بحث کاملا مجزا هستن. من دارم اینجا در مورد خود مسئولین این قوه حرف میزنم. از اکبر طبری دست راست رئیس سابق این قوه بگیر تا ماجراهای قاضی مرتضوی و منصوری و سرنوشت‌های عجیب غریبشون واقعا حیرت انگیزن. در آخرین مورد تازه افشا شده هم میرسیم به بازداشت 2 تا از آقازاده‌های مربوط به این قوه، یعنی 2 فروند از شاپسرای معاون اول قوه قضاییه، یعنی استاد محمد مصدق کهنمویی. حاج آقا مصدق که از روحانیون پلاک سفید نظام هم هست همیشه هم بوده تو قوه قضاییه. پستای ایشونو مرور کنیم. ایشون توی 1 دهه اخیر از جمله به عنوان معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست صادق لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بوده. همه اینا بوده. خب الان هم که ایشون معاون اول رئیس قوه قضاییه یا همون حاج آقا گازگیریان معروف به محسنی اجعی خودمون. حالا پسرای ایشون چی شدن؟ الان خبر اومده بیرون که این 2 تا دست گل آقازاده ژن خوب نظام 8 ماهه که به جرم پولشویی و مشارکت در یک بخور 20,000 میلیارد تومانی بازداشت شدن. آخه چقدر همش؟ 20,000 میلیارد تومان کم پولی نیست. یعنی اینجور رقم ها رو شما با چمام لوله کردن لب و دهن که هیچی، با فرو کردن شست پاتون تو دهن هم نمیتونی یه جور بگی که کم به نظر بیان. به هر حال ببین نظام دیگه، یعنی خودش توقعه رو برده بالا. الان یعنی مثلا این آقازاده ها رقمایی مثل چند میلیارد و چند صد میلیارد و اگه بخورن حتی روشون نمیشه برن تو جمع آقازاده های دیگه تعریف کنن بگم مثلا چند میلیارد یا مثلا چند صد میلیارد، حتما چند هزار میلیاردیه دیگه، میدونی؟ چون اگه غیر از این باشه میدونن مسخره شون میکنن و از این نظر خداییش نظام با برقراری یک رقابت تنگاتنگ بین آقازاده و مدیرانش واقعا موفق شده سطح کار بخور رو ببره بالا و فقط این ما مردمیم که هنوز تو تلفظ و تصور این رقم ها اصلا با لکنت مواجه میشیم. بعد همین استاد مصدق بابای این 2 دست گل 20,000 میلیاردی چند وقت پیش به عنوان معاون اول قوه قضاییه داشت از ایرانیان خارج از کشور اینجوری دلبری میکرد که نترسن و برگردن ایران سرمایه گذاری کنن و اینا.
من چون چند کشور رو خودم رفتم، گاهی وقتا برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی هم ندارن نمیدونم چرا میترسن از اینکه بیان ایران.
آره.
من خودم شخصا تضمین دادم که آقا شما بیا، در فرودگاه برای شما هیچ اتفاقی نمیفته حتی اگر پرونده داشته باشی.
زرشک.
من تضمین میکنم بعدن اگر پرونده داری پروندت رسیدگی میشه. اما اینکه شما دلهوره داری که تا وارد فرودگاه بشم من دستگیر میشم، من تضمین کردم که حتما این اتفاق نمیفته، تو دستگیر نمیشی.
بله این همون بود که گفتم میگم بیا کفتنی کفته دون میپاشن. آره اینجوریه واقعا. با حضور امثال ایشون این ایرانی ها چرا میترسن برن ایران؟ خود شخصا تضمین کرده بود دیگه. من فکر کنم پدر و پسراش با هم کار تیمی میکردن، یعنی این میرفته ایرانی های پولدار خارج از کشور رو شیر میکرده برن ایران،
بعد که می اومدن تو دردسر می افتادن، یهو آقازاده ها در قالب فرشته نجات می رفتن جلو و با تلکی کردن طرف به اسلام و مسلمین خدمت می کردن. حالا البته معلوم نیست چرا این لقمه 20 هزار میلیاردی تو جلوی این آقازاده های معاون اول گیر کرده. احتمال بسیار زیاد اینه که این دوتا و رفقاشون ناخن خشکی کردن، سهم چند تا آقازاده و خانمزاده و دیگه باقی شرکا اینا رو ندادن، بالا کشیدن، اونا هم اینجوری گذاشتن تو کاسهشون. واقعا هم خود تنها خوری کار خوبی نیست دیگه. ما تو دوران مدرسه هم توفیق اجباری داشتیم ساندویچامون رو با همکلاسیامون شریک بشیم، هر چی هم هی به صورت نمیدونم طولی ارزی ساندویچا رو لیست می‌زدیم، فلان کار دیگه می‌کردیم، بچه‌ها مشکلی نداشتن ماشاءالله، فقط سهمشون رو می‌خواستن. الان هم نمیشه شماها بگین ما دوتا داداشیم مثل مداد تراشیم این پولا رو فقط بین خودمون دوتا میپاشیم، نمیشه دیگه، سهم بقیه هم بدین تا اینجوری نذارن تو کارتون. بله اینم پند اخلاقی این قسمت برای آقازاده های خوبه توی خونه. بچه ها، آقازاده های عزیز، با هم بخورید، همیشه بخورید، هستشم توف کنید که اینجوری نشه. آره
قیمت دلار بالاست، دلار و راست، میدونی که اوضاع قراش میشه، اقتصادمونم که قمار با خاک، قمار با تاس، آره ولی قمار با ماست، بدتر لاس وگاس، مملکت و ورق بزنی لاش بگاس، امرو امامه یه رو بوده تاج به جاش، انگا چنار رو بکنی و بکاری کاج به جاش، داستان قشر ماست، قشر اختلاس، اینا رشد بکنن و ایران لحشه باز، ما ها نطفه بمونیم، اینم سخت ماست، تکرار میشه قصه باز، لابودینم قصه ماست، نزول وام بابا هامون از انقلاب، مبادا لبامون بشه مثل پسته باز، نباشه اعتراض، خفش بره پی اسکناس،
منتظر بشینه دنیا بپر از خوابش، تا کی بخونه دنیا بشنبه فریاده.
ایستگاه فردا.
این روزهای آغاز پاییز هیچ خاصیتی هم که نداشته باشن، ولی جاهای خالی رو خوب توی چشم آدم بزرگ و غیر قابل انکار میکنن. به قول زنبق سلیمان نژاد، ز روزهای رفتنت پاییزتر بودم، از شمسهای دیگرت تبریزتر بودم، باران اگر آن سوی شیشه داشت میبارید، این سوی شیشه بی هوا من نیز تر بودم، یک شب اگر دستت به تار موی من میخورد، از این که هستم مست و شورانگیز تر بودم، شاید اگر یوسف به من هم فرصتی میداد، از تیغ چاقوی زلیخا تیز تر بودم، شاید تمام چشمها را کور می کردم، شاید که از قوم مغول چنگیزتر بودم، یک مزرعه دلشوره هم بعد از تو حقم نیست، من با تو از هر دشت حاصل خیزتر بودم، یادت بماند من که حالا خالی از عشقم، در خوردن آن سیب ناپرهیز تر بودم،
حواست هست هر لحظه به حالم، تو مثل کوه وایسادی کنار، تو که مرهم دردامی، همیشه نباشی حس آرامش ندارم، تو جنگیدی عشق من شب و روز، تو فهمیدی که من تو استرابم، تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم، عاشق شدم با یه خودم، تو امن بانو با دلبری، هر جا بری با تو تو آتیشم میام، موسیقی
تو بدترین روزای عمرم به داده نفسای من رسیدی، نذاشتی که منو از تو بگیر، صدامو از ته قلبم شنیدی. عاشق شدم پای خودم،